600 تا. من تعجب کردم، دست دادم رو شونه یکیشون، گفتم پسر خوب چی کار داری میکنی؟ گفت دارم قرآن حفظ میکنم. گفتم که خب به چه انگیزه ای؟ واسه یه چی؟ تو الان باید بری بیرون بازی بکنی. جامیانو 3 تا کلمه مهمون کرد منو: الا حب نبی، به عشق پیغمبر. ببینید این خیلی کودتاه، یعنی پیغمبر یه دکمه ای رو از 1400 سال پیش زده که به همدیگه، میخواستم اینو شنونده ها بگن، الان دارم عرض میکنم، به همدیگه مهر ببرزید، دوست داشته باشید همدیگه رو، اصلا با محبت کار پیش میره.
بعد این رو میشه تعمیمش داد به همه روابط ها، به گونه های مختلف روابط، رابطه فرزند و والدین، رابطه بله. مدیر و کارمند، رابطه دقیقا. همه نوع رابطه های اجتماعی. و کاملا با شما موافقم، خیلی حرف درستیه. حالا آقای کرمی، سوال بعدی که جانب. خانم قنبری بپرسم، یا اینکه بیایم یه فاصله بگیریم، بریم یه فاصله بگیریم برگردیم، بعد من گپ و گفتم رو با جناب آقای کرمی عزیز، کارشناس مذهبی، برنامه ادامه بدم.
دلستان هیچ گونه تضادی بین نژادها نیست. یک عرب نسبت به یک خارجی برتر نیست و سفیدها نسبت به سیاها هر جنگ نیستن. همه در پیشگاه خداوند برابر.
آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم، تاجدار حرم.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر. ایام میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. هفته وحدت رو همینطور به برادران و عزیزان اهل تسنن و اهل تشیع که تو این لحظه شنونده و همراه برنامه ما هستن، خدمت شما دوستان گرامی عرضم که خدا پیامبر بزرگوار اسلام رو خوب تربیت کرد و نیکو تربیت کرد و او رو چنان که خود میخواست پرورش داد و چون ادب او را به کمال رسان فرمود، به نیکی فرمانده و از جاهلان روی گردان باش، و چون پیامبر چنین کرد خدا او را ستود و فرمود: به راستی که تو صاحب خوی بزرگ هستی. آنگاه کار دین به امت را به او سپرد تا بندگانش را رهبری کند.
به نام خدای الرحمن و سلام. باران رحمت الهی هر زمان نو می شود، دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. بقای دیدار اونهایی که وقتی نام منیر پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میاد، گل از گل وجودشون چون قنچه‌ای که در انتظار رویدن هست، در انتظار شکفتن هست، میشکفه. از این بابت این مسئله رو گفتم که نوشوندگی دغدغه بشر هست، یعنی کسانی که به دنبال زندگی بهتر و با کیفیت تر هستن میدونن که سرش و رازش در نوشوندگی هست و برای نوشدن همواره باید آگاهی و زمینه‌های لازم اون رو در خیش فراهم کرد. و کدام آگاهی بالاتر از آگاهی و مطلع شدن از سبک زندگی پیامبران است؟ وگرنه اینکه سعدی میگه: کرم خوانده ام سیرت سروران، غلط گفتم اخلاق پیغمبران. و کدام زبده ای رو میتونیم پیدا کنیم که خداوند او رو تایید کرده باشه چون پیامبر مهربانی ها در قرآن کریم که خداوند خلق او رو خلق عظیم و وجود او رو مایه برکت امت و مبارک بودن ایام معرفی میکنه. از این منظر در این ایام که نام پیامبر مهربانی ها در تجلی است و در این هفته ای که هفته یادآوری هاست، یکدیگر رو میخوانیم به این دعوت، دعوت شدن به نو شدن، دعوت شدن به تغییر کردن، دعوت شدن به اخلاق کریمانه رو برای خیش پسندیدن. برای همین هر زمان نو می شود، دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. خوش بال اونایی که بقای دیدار همواره دغدغه شونه و برای رسیدن به بقای دیدار با پیامبر مهربانی ها تلاش می کنن. همان که مولوی می گفت: بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است.
وقت و عاقبت همه شما بخیر باشه. کلی هم پیامک داریم که به ما گفتن چه درسایی از پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گرفتن. سهره نوشته من خودم فکر میکنم در کلاس پیامبر بزرگوار اسلام بیشتر مردود شدم، امیدوارم پیامبر کمکم بکنه. انشالله خانم یا آقای مرادی از گلستان بشن. من سعی کردم مثل پیامبر مهربون باشم ولی همیشه نمیشه. دوست دیگه اینه بشن وضو گرفتن، زیاد صلوات فرستادن، مهربونی، خوشرفتاری کردن. دوست بزرگوار دیگه هم نوشتن من از پیامبر درس محبت و دوست داشتن رو که بی‌دریغ چون آفتاب نثار همه میکردن آموختم. یه پیامک دیگرم بخونم بعد بریم سراغ آقای کرمی. نوشتن تا دنیا دنیاست عشق و علاقه نمیمیرد. عید شما هم مبارک باشه. خب آقای کرمی نظرتون راجع به پیامک‌ها چیه؟
خیلی جالبه. ببینید مردم این الگو بودن رو لحاظ میکنن. الگو این نیستش که من برم عین پیغمبر بشم. بعضی فکر میکنن که من باید عین یکی بشم. خود حضرت امیر هم میفرماید شما نمیتونید مثل من بشید، ولکن عینونی به ور انوشتهات، تلاش بکنید. این تلاش کردنه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده حتی به از خفتگی. نخواب تو راه باش، قبولت داریم. یعنی میخوام بگم که جامینالو ما توی حوزه باز برگردیم سر اون داستانه این که پیغمبر چجوری به مردم یاد میداد.
آره خیلی خوبه.
این خیلی مهمه که الان ارتباط ما توی حوزه روانشناسی با چهار تا خه ما میگیم رابطه با خود، با خدا، با خلق، با خلقت. این چهار تا خه رو باید رعایت بکنیم. اولیش هم با خودم. میگن که من نمیتونم. الان مثلا گفتن من سعی کردم مثل پیامبر مهربون باشم ولی همیشه نمیشه.
نمیشاره.
خب با کی نمیشه؟ اولین کسی که باید مهربون باشیم باهاش خودمونیم. با خودمون اول مهربون هستیم. اول این سوالو باید خودمون تک تک جواب بدیم. بعد بریم سراغ دیگران. ببینیم که اون وقت با خلق خدا چه شکلی هستیم؟ با خلقت چه جوری هستیم؟ و بعد میرسیم به بهترین موجودات عالم که خداوند عالم هستش. پیامبر دقیقاً اینا رو تنظیم می‌کرد. با بچه‌ها می‌خواست بازی بکنه. داشتن می‌رفتن مسجد، یه پسر بچه برمیگرده به پیغمبر میگه که کن جملی، شطور من میشی پیغمبر؟ آقا صحابه یا آقا این جب. پیغمبر سری چهار دست و پا افتاد تو خاکای کوچه‌های مدینه. پسرم سری پرید رو کول پیغمبر. یعنی چی؟ وقت نمازه. وقت نمازم می‌دونیم که پیغمبر بهترین لباسشو می‌پوشیده.
بله.
آقا دور بچه بعدی گفت آقا خب من چی؟ اصلا خلق الله توی مسجد منتظر، پیامبر داره درس میده، اینجا درس عملی میده، حرف نمیزنه. میگه آقا با بچه باید زبان بچگی رو باز کرد، با بچه باید بازی بکنی، زبان بچه بازیه. بعد گفتش که باز دوباره نگاه کنید ببینید چقدر ادب. من دنبال تاریخ دنبال این بچه میگشتم این بزرگ شد چی شد. قطعا میدونم که کاری که پیغمبر باش کرد کار کارستونی بود.
بله.
برگشت گفتش که خب بچه‌ها خب خسته شده بودن، بازی کرده بودن. گفت به فکر میکنم به بلال بود، گفت برو خونه ببین چیزی هست بیاری. رفت یه چند تا گردو یا خرما بوده ظاهرا آورد. گفت آقا بچه‌ها شطورتون فروشیه؟ ببینید نجابت پیغمبر که قرآن میفرماید انکه لعلا خلق عظیم. پیغمبر خلق بزرگ داشتی، اگر نداشتی لنفذ زومن حولک، از دوروبرت پخش و پلا میشدن مردم. این خلق تو بود که نگرداشین آدمای عجیب و غریب به قول معروف دنبال سوسمار بودو رو دنبال پیامبر بودو کرد.
بله.
یعنی واقعا یک معجزه عجیب توی عالم خلقت بود. پیامبر اونجا خودش رو با چند تا گردو با بچه‌ها عوض کرد تا بچه‌ها اجازه بدن. آیا ما با بچه‌هامون اینجوری برخورد می‌کنیم؟ این برمیگرده به اون سلف استیم یا عزتی که عزت نفسی که ما برای بچه‌هامون لازم داریم. اون جاهایی که لازم نیست بهشون بگیم گناه نکن، اشتباه نکن. شما لازم این بچه رو ببری بالا. بچه انقدر شأنش بالاست که اصلا دیگه دست به کار خطا نمیزنه. میگه اصلا دور از شأن منه. من انقدر پیش پدر و مادرم که دیگران مهم زندگیم هستن اعتبار دارم، احترام دارم که اصلا بر نمیاد از من که این کار بدو انجام بدم. پس ببینید ما یه مقدار احساس می‌کنم نقشه رو هم برعکس گرفتیم. به جای اینکه گناهان رو به بچه‌ها یاد بدیم، بیایم عزت نفس بچه رو ببریم بالا. این ارزشمنده.
کاملا. تو دوباره صحبت شما داشتم به خودم و رفتارم با بچه‌ها فکر می‌کردم که چقدر آره حوصله بچه‌ها رو دارم. یه وقتی دیدی تو بعضی از خانواده‌ها مثلا یه بچه‌ای تو شروع می‌کنه حرف زدن، این دفعه پدر یا مادر داد می‌زنن بابا حرف نزن دیگه، اعصابم خورد، اعصاب سر کار بودم.
بله.
می‌خوام استراحت بکنم.
دقیقاً. و این اونجای بده. اونجاییه که ما احترام به بچه نمیذاریم. از اون طرف جامینالو یه نکته هم بحث تنبیه‌های ماه که تنبیه‌هایی که ما بچه‌ها رو می‌کنیم به اندازه کار بدی که انجام دادن نیست، بیشتره.
اصلا چه بحث خوبی آقای کرمی عزیز. من حتی میگم راجع به ما بزرگترا هم همینه.
دقیقاً.
یعنی اگر یه دوستی، رفیقی، همکاری حالا خواسته یا نخواسته یه بدی به من کرد،
بله،
حالا من که اصلا اساساً اینطوری نیستم، بله، میگم که بعد بگذری و بری،
بله،
انتخاب بکنی که این رابطه رو نگه داری یا تمومش،
بله،
بکنی،
بله.
حالا نه، بعضیا شاید اعتقاد داشته باشن که بعد تلافی کرد یا بعد پاسخش شده،
بله.
من میگم آقا حتی اگر این اعتقاد رو هم داری، پاسخ طرف رو به اندازه و به میزان خطا و اشتباهی که کرده بده، نه بیشتر.
دقیقاً. تازه به فرض اینکه اشتباه کرده باشه جمیلالو، من تو اتاق درمان به پدرها و مادرها میگم، میگم که بچه خیلی اوقات، اصلا بزرگتر، خیلی اوقات اشتباه نمیکنه، بلد نیست. یه پله بیام عقب‌تر، من میخوام دوز اندازه اون تنبیه رو متناسب بکنم با چیزی که بلد نیست. ما به بچه‌هامون خیلی چیزا رو یاد ندادیم، بعد میگیم اشتباه کردی، تنبیه هم میکنیم، تنبیه هم زیادی میکنیم، این دیگه خیلی فاجعه است. حتی بزرگترها هم دیگر زیاد تنبیه میکنن، بعد چه اتفاقی میفته؟ حس کینه، حسادت، خود کمبینی، اینا رو ما بذرش رو توی وجود آدما میکاریم، بعد میگیم چرا آدما این شکلی شدن،
چرا دنیا همه عوض
شده، چرا دنیا، آره، چرا عوض، چرا بچه‌م حرفمو گوش نمیکنه، بابا خودمون داریم یه کارایی رو انجام میدیم. پس بیایم برگردیم به سنت پیامبر، بیایم برگردیم به روالی که پیغمبر برام گذاشته. اگر ما فرزند داریم باید حوصله فرزند پروری رو داشته باشیم، اگر من همسر دارم حوصله همسرداری، حوصله همکار داری، اینا رو باید با هم داشته باشیم، تا اون وقت بگیم که ما سنت پیغمبر رو، ما پیرو به پیغمبریم.
بله آقای کرمی، میگم من فکر کردم که یه درس رو پاس کنم کار تمومه، به نظرم میاد که خیلی بزرگ
اختیار داریم، شما بزرگوارید،
اما باید درس های زیادی رو پاس بکنیم. سلامت. شده که واقعا خداوند به خود پیامبر بزرگوار اسلام توفیق بده
انشاءالله
بتونیم در مسیرشون، در روش و در سیرشون قدم برداریم که عاقبت به خیری توشه.
الهی
آمین. انشالله که همه عاقبت به خیر بشن. خیلی ممنونم آقای کرمی از اینکه
سلامت باشید،
وقتتون رو به ما دادید، تشریف آوردید. براتون روز موفقیت
عزیزین، و همچنین برای همه عزیزان
خیلی یاد گرفتم.
قربون شما،
ممنونم از شما.
به حضور مهربانی، برادری، همدلی، وحدت در رادیو جوان.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
بدرخشش خاتم پیامبران،
رحمة للعالمين، compassion for the seen and the unseen.
نوری تا همیشه تاریخ برای روشن شدن مسیح.
ناصر محمدیان از اهواز نوشته با سلام عرض ادب، من از خصوصیات پیامبر عظیم الشان اسلام، خوش اخلاقی و نجابت رو الگوی زندگیم قرار دادم و خیلی هم خوشبختم، خدا رو هزار مرتبه شد، خدا رو شکر. این ناصر محمدیان عزیز، ممنون که ما پیام دادید. خب دیگه یواش یواش داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. دعوت میکنم که در هفته وحدت هر شب از ساعت 22 تا حوالی ساعت 22:45 دقیقه از شبکه جوان با ما با ویژه برنامه امت رسول الله همراه باشید. خورشید نمیرسد به بال و بپرد، خورشید نمیرسد به بال و بپرد، یک عالم صف کشید در پشت سرت، دنیا همه انگشت به دندان مانده است بر معجزه بلند شق القمرت.
مرز شیشه‌ای، سفر به کشمیر بخش دوم.
کشمیر سرزمینی کوهستانی است و اغلب دره‌های عمیق و باریک و فلات‌های مرتفع در آن می‌بینید. کشمیر در ارتفاعات هیمالیا قرار دارد و منطقه‌ای سرسبز است. دومین نقطه مرتفع کره زمین بعد از اورست در این منطقه قرار دارد. آب و هوای آن به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی معتدل و بسیار مطبوع است و در هنگام بهار سراسر خطه کشمیر از گل پوشیده می‌شود. کشمیر به دلیل طبیعت خارق‌العاده و چشم‌اندازهای کم نظیرش گاهی با سوئیس مقایسه می شود. از دلایل سفر به کشمیر همین طبیعت خارق‌العاده است که از سراسر دنیا برای تماشایش به آن سفر می کنند. در کشمیر دره‌های سرسبز، چشمه‌های جوشان، رودهای خروشان، دریاچه‌های جذاب و باغ‌های دیدنی از دوران مغول‌ها خواهید دید. علاوه بر طبیعت چشم نواز، کشمیر سرزمین بازارهای پر جنب و جوش، زیارتگاه‌های صوفیانه و قلعه‌های بسیار است. به همه دیدنی‌های کشمیر و جذابیت‌هایش، طعم خاص و جذاب غذاهای کشمیری و سیب و گردوهای خوشمزه باغات کشمیر را هم اضافه کنید.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و فارسی زبانان گرانقدر که در هر کجای دنیا صدای و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. امیدوارم که خوب و تندرست و سلامت باشید. ما امروز با محور قرار دادن زبان و ادبیات فارسی قرار هستش که گفتگویی رو داشته باشیم با یکی از اساتید زبان فارسی در منطقه کشمیر هند، آقای دکتر جهانگیر اقبال. با ایشون گفتگوی صمیمی داشته باشیم در خصوص فرهنگ کشمیر، جایگاه زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ فولکلور اون منطقه و روزمره مردم منطقه کشمیر، این که در واقع امثال و حکم و زبان و مسئله فارسی چقدر همچنان در این منطقه در واقع زنده هستش. از این که تا پایان برنامه با ما همراه هستیم بی نهایت ممنونم و با همکاری دوستان عزیزم گفتگومون رو سعی میکنیم که آغاز بکنیم با آقای دکتر اقبال و مباحث و پرسش هایی که در خلال این بحث من از حضور ایشون مطرح میکنم و پاسخ های قطعا هیجان انگیز و خاص ایشون رو با هم دیگه میبینیم و میشنویم. یک بیوگرافی و در واقع معرفی از خودتون بفرمایید که ما و مخاطبانمون بیشتر با شما آشنا بشین، که حالا در خلال گفتگو من پرسش‌های بعدی رو از حضورتون مطرح میکنم.
خیلی ممنون. عرضم به حضور شما، اسمم جهانگیر اقبال هست. بله. من در بخش فارسی دانشگاه کشمیر مدرس هستم و حال حاضر رئیس بخش فارسی همم.
آداب و رسوم رایج در واقع منطقه کشمیر هم بگین، در واقع اون فرهنگ فولکلور چقدر تونسته اصالت خودشو حفظ بکنه، اعیاد، آیین‌ها و مراسمات بومی، محلی، فرهنگی که برگزار میشه در منطقه کشمیر در طول سال، حالا به مناسبت‌های مختلف، چه اعیاد مذهبی و چه اعیاد تاریخی فرهنگی، در اون باره هم اگر لطف فرمایید برامون بگید بسیار ممنون میشم.
عرضم به حضور شما بیشتر و بیشتر مردمان کشمیر مسلمان هستند.
بله.
ما هم همینطور عید قربان و عید سعید فطر و عید مبعث و عید غدیر و عید نوروز و مثلا و جشنهای دیگر مذهبی و غیر مذهبی همینطور برپا میکنیم که شما برپا میکنید، شما برگزار میکنید.
بله.
مثلا عزاداری هم همونطور انجام میدیم، زمان عاشورا و تاسوعا و اربعین و مجالس های عزاداری منعقد میکنیم. البته یه چیز خیلی مهم است که هر نوع مردم مثلا اهل تشیع
بله.
و اهل تسنن
بله.
هر دوتا با هم این چیزها انجام میدن. مثلا بیشتر جاهای اینجا ما مسجد داریم با هم نماز میخونن با هم، هیچ مشکلی ندارن. بیشتر جاها مجالس عزاداری با هم انجام میدیم، هیچ مشکلی نداریم. مردم با هم این چیزها انجام میدن، این رسومات مذهبی و ملی و دیگه چیزها با هم انجام میدن، اصلا هیچ مشکلی ندارن. از میتونم به حضور شما بیشتر ما لذت میبریم زمانی که عید نوروز
بله.
ما خیلی جشن میگیریم. یه جایی خیلی معروف هست، بادامواری. اونجا یه باغ هست، هزاران درخت های بادام هستن. در اون زمان دوران این مدت عید نوروز گل ها میان شکوفه میشن، گل سفید بادام
بله، شکوفه.
همه مردم میرن در اون پارک میرن، غذا میخورن، چای میخورن، میسرودن، میرقصن، به یه دیگر تبریک میکنن و شبا میان خونه، اونجا دعا میخونن، مناجات میخونن، دعای توسل، دعای کومل، همینطور مناجات و درود و همون کار رو انجام میدیم و این جشن محلی و جشن سنتی بزرگی ما هست. همینطور یه جشن هست میگیم حرود، زمانی که فصل ها و میوه ها میکارن، مثلا بادام و گردو اینا جمع میکنیم یه جا، کارها را تمام میکنن، فصل ها و دیگه چیزها حالا تمام میکنن مردم و بعد منتظر زمستان میشن. دوران اون زمان مردم میکنن که ما کشاورزی کردیم و چیزها را جمع کردیم برای زمستان.
بله.
همون زمان یک جشنشون برگزار میکنن، یک نیاز و یک نذر را میدن، صلوات میخونن، دعا میکنن، مناجات میکنن.
میر سید علی همدانی، عارف و عالم ایرانی قرن هشتم و از مبلغان عمده اسلام در کشمیر هند، در شهر کولاب تاجیکستان آرامیده است. این عالم متبحر در 12 رجب 714 قمری در شهر همدان دیده به جهان گشود. پدرش امیر شهاب الدین از بزرگان آن دیار بود و به امور دیوانی و حکومتی مشغول بود. در سنین کودکی و نوجوانی اوقات خود را غالباً صرف نوشتن، مطالعه و تحصیل می‌کرد و تحت نظارت دایی خود به فراگیری تحصیلات مقدماتی و علوم متداول روی آورد. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام یا علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند.
فرهنگ ما اصلا کشمیری هست، چون کشمیر یک جایی است که تاریخش حداقل 4000 سال قدیمه.
بله دقیقاً.
چون آره 4000 سال تاریخ قدیمه و عرضم به حضور شما که یه تاریخ نوشته شده هست به زبان سانسکریت. 3000 سال قبل.
بله.
راج ترنگنی. قبل از اون نیلمت پران نوشته شده اند، این هم در کشمیر نوشته شده اند. این همه چیزها این ادب، این یک حصه ادبیات هست. بنابراین معلوم میشه که تاریخ کشمیر چقدر قدیمه. حداقل 4000 سال تاریخ، این تاریخ داره، تاریخ ادبیات داره مخصوصا. چون این مسیر خیلی جای خوب بود، مسیر خوب بود، سرسبز و شاداب، هر میوه ها و دیگه چیزها پیدا میشن. بنابراین مردم از دور و نزدیک، از دور و کنار آمدن، هجرت کردن، این طرف در کشمیر زندگی کردن. عرضم به حضور شما که کشمیر را ایران صغیر گفتن، چون در اون زمان خیلی شعرا و ادبا از بیرون از ایران آمدن و اینجا زندگی کردن هستن. قدسی مشهدی، شاعر مشهور، سلیم تهرانی،
بله،
قلیم کاشانی، این همه شاعران برجسته اون زمان بودن که در پادشاهای مغول وابسته بودن. ایشون آمدن کشمیر و همینجا دفن هستن در مزار شعرای ایران، یه جایی است که این پنج تا از سروران بزرگواران ادبیات فارسی در کشمیر مدفون هستن.
در واقع شعرایی که ازشون یاد کردین که در واقع مزارشون در کشمیر هستش، از شعرهای مکتب هندی در واقع در شعر فارسی هستن که خب تکبیت ها و غزلیات بسیار خوندنی، پربار و آهنگینی دارن. قاسم مشهدی، من خیلی از قاسم مشهدی خوندم، از غنی کشمیری خوندم و خب حالا بیدل و صاحب تبریزی و اینها هم که در اون مکتب شعر میگفتند، به قول بیدل میگه که رنج دنیا، فکر عقبا، داغ حرمان، درد دل، یک نفس هستی به دوشم عالمی را بار کرد.
همون بیدل میگه که ستمست اگر حوست کشد که به سیر سر و سمن برا.
بله بله،
کسی خیلی معروفشون.
بله،
عرفی یک شاعر خیلی برجسته بود، میگه که هر سوخت جانی که کشمیر در آید.
ما درباره ادبیات وقتی حرف میزنیم و درباره فرهنگ و آیین و رسوم حرف میزنیم، همیشه موسیقی جایگاه پررنگی داره. شرایط موسیقی محلی کشمیر، شباهتش با موسیقی ایرانی، شرایط الان اونجا به چه
خیلی زیاد هست. خیلی زیاد هست. مثلا سیتار هست.
بله.
و دیگه چیزها که اسمم یاد نیست، همونه که از ایران آوردن. مثلا قوالی هست.
بله.
قوالی یک اختراع هندی هست. البته مناجات میخونن، درود میخونن، صلوات.
بله.
میخونن.
بله.
آره. ملفوظات این ائمه کبار و ملفوظات اولیای کبارشون میخونند. تاریخش خیلی قدیمه.
بله، همینطوره.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. با چند خبر ورزشی در این بخش در خدمت شما ایم. تیم والیبال فولاد سیرجان قهرمان والیبال جام باشگاهی آسیا شد. در فینال 26مین دوره این رقابت‌ها تیم‌های شهداب یزد و فولاد سیرجان برای کسب جام به